ساعت 10 بامداد در تهران شنونده رادیو فردا هستید. باراک اوباما میگوید در صورت توافقی قابل راستی آزمایی با ایران کنگره را قانع میکند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید آخرین تلاش ها برای انجام توافق جامع هسته‌ای ادامه دارد. و یک فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان اسرائیل کشته شد. روز بخیر شنوندگان گرامی، جواد کوروشی هستم با این بخش خبری همراه شما. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری ABC که روز یکشنبه پخش شد گفت با توافقی قابل راستی آزمایی میتواند کنگره و مردم آمریکا را نسبت به صحیح بودن اقدامات انجام شده قانع کند. آقای اوباما از توقف گسترش برنامه هسته‌ای ایران در پی توافق موقت هسته‌ای ابراز خوشنودی کرد و روند لغو تحریم‌ها علیه ایران را مرحله به مرحله توصیف کرد. آقای اوباما در بخش دیگری از این مصاحبه برچیده شدن فوری تمام تحریم‌ها علیه ایران را ممکن ندانست. پیشتر مقامات ایران گفته بودند که خواهان برچیده شدن کامل تحریم‌ها علیه ایران هستند. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا که برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای در وین به سر می‌برد، از آخرین تلاش‌ها برای به سرانجام رساندن مذاکرات هسته‌ای تا نیمه شب دوشنبه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، طرفین مذاکره سعی می‌کنند پیش از به سر آمدن ضرب العجل هسته‌ای در شامگاه دوشنبه راهکارهایی برای اختلاف موجود بیابند. نیروهای ارتش اسرائیل یک فلسطینی را در مرز نوار غزه به ضرب گلوله کشتند. سخنگوی خدمات اورژانس فلسطینی با تأیید این خبر اضافه کرد که یک مرد 32 ساله فلسطینی روز یکشنبه هدف گلوله نظامیان اسرائیلی قرار گرفت و کشته شد. ارتش اسرائیل اعلام کرده که پس از اخطار به دو فلسطینی برای دور شدن از حصار مرزی میان اسرائیل و نوار غزه به سوی آنها تیراندازی کرده است. پلیس در ایالت اوهایو آمریکا با ظن به واقعی بودن اسلحه پسر بچه 12 ساله او را با شلیک گلوله کشت. ماموران پلیس در شهر کلیولند پس از آنکه تامی رایس در عوض بالا بردن دستهایش اسلحه غیر واقعی خود را به سوی آنها تکان داد، به طرف او شلیک کردند. تامی رایس در اثر جراحات وارده روز یکشنبه در بیمارستان درگذشت. نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تونس که روز یکشنبه برگزار شد، حاکی است که رقابت میان دو نامزد برتر به دور دوم کشیده خواهد شد. دو رقیب اصلی در این انتخابات که برای نخستین بار با رأی مستقیم مردم برگزار می شود، منصف المرزوقی رئیس جمهوری فعلی و باجیل سپسی رئیس حزب ندای تونس هستند. و در اینجا می رسیم به دو گزارش.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مذاکرات نفسگیر هسته‌ای به دقیقه 90 رسید، اما هنوز از توافق جامع و نهایی خبری نیست. در عوض برخی منابع از احتمال یک توافق سیاسی سخن میگویند، توافقی که میتواند مبنایی برای ادامه یافتن مذاکرات باشد. حال این توافق سیاسی چه معنایی دارد و تا چه اندازه میتواند در به ثمر رسیدن یا شکست مذاکرات تأثیر گذارد؟ همکارم کیوان حسینی این پرسش را با علی واعظ، کارشناس ارشد گروه بحران، در میان گذاشته است. علی واعظ،
ببینید، اون چیزی که با قطعیت میشه گفت در این مرحله این هست که یک توافق جامع به معنای واقعی کلمه با تمام جزئیات برای فردا آماده نخواهد بود، اما اون چیزی که هنوز میشه بهش امیدوار بود گشایشی هست و اینکه پیشرفتی صورت بگیره که توجیه بکنه برای این مهلت پایانی، یعنی روز سوم آذر رو. و این رو حالا میشه اسمهای مختلفی براش گذاشت. من گمان نمی کنم که طرفین یک توافق سیاسی رو منتشر بکنن فردا، برای اینکه توافق سیاسی شبیه توافقی است که در ژنو صورت گرفت و بعد اون وقت 2 ماه مذاکره انجام شد برای اینکه جزئیات اجراییش نهایی بشه. و در چنین کاری اصولا ریسک زیادی وجود داره، برای اینکه ممکنه در جزئیات طرفین به بنبست برخورد بکنن و در این حال این فاصله زمانی بین توافق سیاسی و توافق فنی فاصله است که چون توافق هنوز نهایی نشده، فشار از بیرون میتونه اون رو از ریل خارج بکنه و براش برای مذاکره کنندگان مشکل درست بکنه.
آقای وایز، با این وضع حالا بله بفرمایید، میخوام بپرسم که پیشبینی شما چه هست؟ هرچند که پیشبینی شاید خیلی دشوار باشه، پس اگر توافق سیاسی منتشر نکنن چه کار خواهند کرد؟
ببینید، اون چیزی که احتمالش وجود داره اعلام این هست فردا که پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته و بنابراین مذاکره کنندگان تصمیم رو برای این گذاشتن که ادامه بدن گفتگوها رو، حالا یا با یک توقف کوتاه یا بدون توقف کوتاه، به این امید که تا پیش از پایان سال میلادی این توافق رو به نتیجه برسونن. برای اینکه اصولا بحث از یک توافق میانی چندان جذابیتی برای هیچ کدوم از طرفین نداره و در این حال این پروسه هم پروسه نیست که طولانی مدت بشه اون رو زنده نگه داشت و بدون شک در اوایل سال آینده میلادی اگه توافق به دست نیامده باشه، کنگره آمریکا تحریم‌های جدیدی وضع خواهد کرد که مذاکرات رو به بن‌بست خواهد کشوند.
حالا با این وصف، ایران که از روز اول این دور از مذاکرات گفت که این مذاکرات جشن ملیه، فکر می‌کنید که اگر کماکان به توافقی دست پیدا نکنند، در تبلیغات رسمی میتونن بر روی این جشن ملی تاکید بکنند و حتی همین نتایجی که شما میگید رو اگر به دست بیارن اون رو به عنوان جشن ملی توصیف کنن؟
گمان من به این هست به طور کلی که به نفع طرفین هست که اهمیت روز سوم آذر رو در افغان عمومی شروع کنن به کاهش دادنش، برای اینکه حقیقت امر این هست که همونطور که آقای لابروف وزیر خارجه روسیه هم گفتن، هیچ امر مقدسی در مورد این روز وجود نداره و به هر حال این یک روزی است که خود مذاکره کنندگان به عنوان پایان مهلت تعیین کردن. حالا اگه قرار بشه 2 هفته 3 هفته یا 1 ماه بعد از اون مذاکرات رو ادامه بدن، دنیا به آخر نخواهد رسید، ولی رمز این کار این هست که پیشرفت مند کافی صورت بگیره و ما از حالت بنبستی که در عرض چند هفته گذشته درش بودیم خارج بشیم.
و آخرین سوالم هم درباره خبر مهمی است که امروز اتفاق افتاد، سفر سود الفیصل وزیر خارجه عربستان به وین و دیدارش با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا. به هر حال پیش از این اسمی از عربستان در این مذاکرات نبود. این چه معنایی میتونه داشته باشه و تحلیلتون چه هست؟ فکر میکنید که اهمیت این دیدار اصولا در چه است؟
ببینید، عربستان در این مذاکرات نبوده و همچنان هم نیست و خیلی وقتا در گذشته هم شده بود که پیش از مذاکرات یا پس از مذاکرات تیم آمریکایی به اسرائیل یا به عربستان یا به امارات متحده عربی رفته بودند و متحدینشون رو در جریان اقداماتشون قرار داده بودند. این یکی از اقداماتی است که از لحاظ دیپلماسی عمومی آمریکا انجامش لازم هست و آقای کری هم می‌خواستن جزئیاتی از پیشرفتی رو که صورت گرفته به اطلاع آقای سعود الفیصل برسونن. قرار بود این دیدار در پاریس صورت بگیره که نگرفت، علتشون گرفتار مذاکرات شدن اینجا و بعد آقای سعود الفیصل سر راهشون در فرودگاه میان توقفی داشتن و در همون فرودگاه آقای کری به دیدنشون رفت و ایشون در جریان تحولات 2-3 روز گذشته قرار داد. وگرنه عربستان همچنان هم وارد مذاکرات نیست و هیچ نقشی در تعیین خطوط قرمز آمریکا و دیگر مذاکره کنندگان نداره.
و در اینجا نگاهی به روزنامه‌های امروز با همکارم مهرداد قاسم فر در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه‌های مختلف در ایران امروز گزارش‌ها و ارزیابی‌های خودشون رو از آخرین روز مذاکرات وین و ضرب العجل تعیین شده منتشر کردن. از جمله روزنامه‌ها روزنامه ایران هست که خبر داده 7 وزیر خارجه امروز در پایان ضرب العجلی که برای توافق ژنو در سال گذشته تعیین شده بود در وین با هم دیدار خواهند کرد. و البته این روزنامه خبر داده که برای نخستین بار در یک سال گذشته آقای ظریف و آقای کری با هم دیگه به طور مستقیم و بدون حضور کس دیگه دیدار داشتن. روزنامه اعتماد هم گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و تاکید کرده که به رغم اینکه مهلت سر رسیده، اما نه کسی در شیپور پیروزی دمیده و نه کسی حاضر هست شکست مذاکرات رو بپذیره. و البته این روزنامه نوشته که تفاهم سیاسی صورت گرفته برای ادامه مذاکرات. و روزنامه جوان هم امروز در گزارشی انتقادی به طور ضمنی نوشته که توافق بر سر عدم توافق جامع انجام شده. و البته این روزنامه نقش یا اظهارات رئیس جمهوری آمریکا رو منعکس کرده و نوشته که آقای اوباما گفته که تحریم ها رو یک بار لغو نخواهیم کرد. روزنامه خراسان هم در گزارشی موانع موجود بر سر رسیدن به توافق جامع هسته‌ای رو در گزارش مفصلی بیان کرد.
خیلی کوتاه نگاهی کنیم به یکی از گزارش‌هایی که روزنامه تعادل منتشر کرده در ارتباط با تأثیر این مذاکرات بر بازار ارز در ایران.
بله، روزنامه تعادل امروز گزارش داده که این روزها در بازار ارز ایران همه چشم به مذاکرات هسته‌ای دوختن و به نوشته این روزنامه در حالی که دلار 3250 تومان است در بازار آزاد، ممکن است نتایج مذاکرات هسته‌ای روی قیمت دلار اثر بگذاره. روزنامه تعادل پیش بینی کرده که اگر مذاکرات به نتیجه مثبتی ختم بشه، ممکن هست قیمت دلار کاهش پیدا بکنه و در غیر این صورت ممکن هست به نوشته این روزنامه قیمت دلار به شکل هیجانی در مقطعی افزایش پیدا بکنه.
امروز وقت خیلی کوتاهی داریم برای ادامه مرور صفحات داخلی روزنامه‌های صبح تهران. آخرین نگاه رو به موضوعی خواهیم کرد که روزنامه کیهان در واقع از سوال شماری از نمایندگان مجلس از وزیر اطلاعات درباره اونچه که انتشار گزارش منتسب به رئیس جمهور در رسانه‌های ضد انقلاب خونده خبر میده. ماجرای این گزارش و سوال نمایندگان چی هست؟ خیلی خلاصه اگر ممکنه.
اونطوری که کیهان نوشته، یک گزارش که از سوی آقای روحانی یا کسانی که به هر حال مشاوران آقای روحانی در حوزه امنیت فراهم شده بود درباره نقش یا فعالیت برخی از نهادهای امنیتی از جمله سپاه پاسداران، و این گزارش به نوشته روزنامه کیهان در سایت‌های خارج از ایران منتشر شده. حالا شماری از نمایندگان از وزیر اطلاعات خواستن که بیاد مجلس و پاسخ بده که آیا این گزارش اصل هست و اگر هست چرا به رسانه‌های خارج از کشور راه پیدا کرد.
و اما فرهاد پرورش، مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، میگوید که این شرکت قطعات هواپیماهای بوئینگ خود را با نرخ رسمی از شرکت آمریکایی بوئینگ خریداری کرده است. جلیل سرقلعه، عضو کمیسیون عمران مجلس، بیشتر گفته بود که نرخ پیشنهادی شرکت بوئینگ به ایران بسیار بالاتر از قیمت رسمی بوده است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
فرهاد پرورش، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما، در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم که روز یکشنبه دوم آذر ماه منتشر شده، با اشاره به امضای قراردادی 300 هزار دلاری میان هما و شرکت بوئینگ گفته است که با توجه به اینکه قرارداد ما با شرکت بوئینگ مستقیم بود، قیمت قطعات بر اساس نرخ رسمی دفترچه بوئینگ خریداری شد. مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی توضیح داده که کمپانی‌های اصلی دفترچه‌ای به نام دفترچه فهرست قیمت دارند که قیمت‌های آن در تمام دنیا یکسان است. او گفته است این گونه نیست که قطعات را به هما با یک قیمت بفروشند و به شرکت هوایی دیگری با قیمتی دیگر. پیش از این یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته بود که قیمت پیشنهادی شرکت آمریکایی بوئینگ برای فروش قطعات هواپیما به ایران سه برابر قیمتی است که ایران با دور زدن تحریم‌ها می‌پرداخته. جلیل سرقلعه گفته بود در واقع اگرچه تفاهم‌نامه با بوئینگ همچنان برقرار است، اما این تفاهم‌نامه سودی برای حمل و نقل هوایی ما ندارد و ما می‌توانیم قطعات مورد نیازمان را به یک سوم قیمت پیشنهادی آنها تامین کنیم. شرکت هواپیمایی ایران که در دهه 1970 یکی از ایمن‌ترین خطوط هوایی جهان بود، در نتیجه تحریم‌هایی که پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران وضع شد، به مرور با مشکلات زیادی برای تامین قطعات یدکی هواپیما های خود روبرو شد که بسیاری از آنها ساخت شرکت بوئینگ آمریکا بودند. شرکت هواپیمایی ایران در حوادث هوایی مختلف متحمل تلفات جانی زیادی شد، اما بر اساس توافق موقت ژنو که سوم آذر ماه سال 1392 میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی به دست آمد، شرکت های بوئینگ و جنرال الکتریک اجازه یافتند تا قطعات و دستورالعمل های مربوط به هواپیماهای مسافربری را به ایران بفروشند. بوئینگ سپس در بیانیه‌ای که روز 30 مهر ماه صادر شد اعلام کرد که برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی در ایران دستورالعمل‌های هواپیماهای مسافربری، نقشه‌ها و نمودارهای ناوبری و اطلاعات این هواپیماها را برای کمک به بهبود ایمنی صنایع هواپیمایی به شرکت ایران ایر فروخته است. مدیر عامل هما در مصاحبه خود با خبرگزاری تسنیم ابراز امیدواری کرده است تا با توافق بر سر برنامه اتمی ایران، صنعت حمل و نقل هوایی نیز از شرایط بهتری برخوردار شود و بتوان هواپیماهای مناسبتری را نیز به کشور وارد کرد.
به پایان این بخش خبری رسیده. این 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما همراه خواهیم شد.